بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. عرض کردیم که صاحب شفا محقق خویی تأملاتی در مورد کلام صاحب شفایه داشتند. مرحوم آقای خویی تأملاتش را در ضمن سه نقطه بیان کردند، منتها ما دو نقطه را مطرح کردیم که مربوط به بحث ماست. نقطه سوم رو احتمالاً در آینده مطرح میکنیم. گفتیم در مورد واجب تخییری چهار نظریه وجود دارد، درست شد؟ نقطه سومی که مرحوم آقای خویی در مورد کلام صاحب کفایه داشتن، اون رو در بررسی قول دوم مطرح میکنیم. خب پس خلاصه کلام، مرحوم صاحب کفایه قول اول را از میان اقوال اربعه انتخاب کردند و تلاش کردند که قول اول را تثبیت کنند. برای تثبیت قول اول هم استدلال کردند مرحوم محقق خویی رضوان الله تعالی علیه، تأملاتی راجع به این استدلال صاحب کفایه بیان کردند در طی دو نقطه. نقطه اول رو مورد اشکال قرار دادن، اما درس امروز اشکال محقق خویی بر نقطه دوم. ابتدا من خلاصه نقطه دوم رو بیان کنم. مرحوم آقای خویی نقطه دومی که از کلام مرحوم صاحب کفایه استفاده کردند این بود که اگر غرض متعدد باشد در وجوب تخییری و این دو غرض هم با همدیگه متضاد باشند و حصولشان هم ممکن نباشد و هر غرضی هم قائم به یک فعل و یک عمل هست، در صورت جمع بین دو فعل ممکن نخواهد بود. وقتی جمع بین دو فعل ممکن نبود، خود به خود در اینجا باید بگیم که عرض کنم خدمت شما، از میان دو فعل یکشون واجب است، به گونه ای که وقتی سلام علیکم مکلف به اختیار خودش یکی را انجام داد همان وجود دارد و ترک دیگری جایز می شود، ترک دیگری جایز می شود. خب آقای خویی می فرماید این رو میگن تخییر شرعی. اشکالی که به این نقطه می کنن آقای خویی یه مقداری نیاز دارد به تأمل و دقت. مرحوم آقای خویی می فرماید که اولا این نقطه دوم مخالف با ظاهر ادله وجوب تخییری است، چون ظاهر ادله در وجوب تخییری این است که هر یک از افعال با او عد شده است، با او عد شده است. خب معنای عطف با او این است که یکی از اینها واجب است، نمیتونیم بگیم که هر دوتا واجب هستند، اینو نمیتونیم. این یه طرف قضیه. ثانیا ما اگر فرض کنیم که بر هر یک از این افعالی که با او عطف شده اند، ما فرض میکنیم اینطوریه، در اینجا این دوتا فعلی که با او عد شدند هر کدام دارای غرضی هستند، فرض کنیم با همدیگه متضاد دارند، با همدیگه متضاد دارند و مکلف هم نمیتواند بین اینها جمع کند، ولی مکلف قدرت بر انجام دو فعل رو دارد. پس چی شد؟ از طرف دیگر فرض میکنیم هر یک از افعالی که در ادله با او عد شده ان، هر کدام دارای غرض مستقلی است که متضاد با غرض فعل دیگری است. چون متضاد است مکلف نمیتواند هر دو غرض را برآورده کند، ولی فرض این است که مکلف قدرت بر انجام دادن هر دو فعل را دارد. این دو تا مطلب با هم دیگه جز خیالات هم به قول ایشون جز خیالات محسوب می شود. چرا؟ چون اگر قدرت بر انجام هر دو فعل رو دارد، پس قدرت بر برآوردن و جمع بین دو غرض رو هم دارد. چرا؟ چون آنچه که وظیفه مکلف هست اتیان الفعله. فرض کردیم هر دو تا فعل رو میتواند انجام بدهد، هم عتق رقبه میتواند بکند، هم اطعام 60 مسکینا، هم اطعام 60 مسکینا میتواند بکند و هم صیام 60 یوما. خب وقتی قدرت بر انجام دو فعل یا بیشتر رو دارد، اون اغراض خود به خود تحصیلشون مقدور و مکلف می شود. پس از یه طرف بگیم هر فعلی دارای غرض مستقلی است و با هم دیگه متضادند، لذا مکلف قدرت بر تحصیل غرضی ندارد. از طرف دیگر بگوییم هر یک از دو تا فعل مقدور و مکلف هستند. این هر جزء خیالات
هست. هر دوتاش متضاد شد یه قابل جمع نیست میگه،
اغراض رو میگه، افعال رو نمیگه. اغراض متضادن در کلام صاحب کفایه بود که مرحوم آی خویی استفاده کرد. ملاحظه فرمودید؟ میفرماید آی خویی میفرماید که شما میگوید اغراض از یک طرف با هم دیگه متضادن، از یک طرف دیگر هم میگویید که افعال مقدور مکلف هستند، این دوتا با هم دیگه جزی انیاب ال سلام علیکم و رحمت الله انیاب الاقواله، یعنی جزء تخیلاته. چرا جزء تخیلات هست؟ واضحه اون چی که وظیفه مکلفات انجام افعاله و انجام افعال مقدور مکلف است، پس خود به خود اغراض هم مترتب می شود بر افعال. پس با واسطه مکلف قدرت بر تحصیل اغراض رو هم داره، بود با واسطه. این که بگویید اغراض تحصیلشون برای مکلف محالتشون متضادن ولی اتیان افعال ممکن است، این حرف قابل پذیرفتنی نیست. ثالثا بر فرض که ما بپذیریم جناب صاحب کفایه که هر دو غرض هر کدام مستقلن مترتب می شود بر هر فعلی و هر دو متضادند و تحصیل هر دو برای مکلف میسر نیست، بر فرض که این را بپذیریم، وقتی که این طور شد باید بگوییم که ترک هر دو فعل مستلزم ترک هر دو غرض خواهد بود. اگر مکلفی هر دو فعل رو ترک کرد باید بگیم هر دو غرض رو ترک کرده است. با توجه به این نکته دیگر رو بیان میکنه و اون این است که وقتی هر دو غرض ترک شدند مکلف مستحق عقاب است. این استحقاق عقاب مترتب بر یک امر اختیاری است. نمی توانید بگویید ترتب عقاب بر یک امر غیر اختیاری است، نه، مترتب بر یک امر اختیاری است. چرا؟ چون فرض این است که تحصیل یعنی اتیان هر دو فعل بر مکلف مقدور است، درست شد؟ حالا اگر هر دو فعل رو ترک کرد خود به خود اون دوتا غرض هم ترک می شود، وقتی که ترک شدن مستحق عقاب می شود. خب چند تا عقاب؟ نه، دوتا عقاب. آیه خوبی می فهمید دوتا عقاب چی؟ نه. هر دوتا فعل. چون اون چه که مهم است برای شارع در خطاباتش حصول اغرازه، منطور حصول اغراز با اتیان افعاله. حالا این آقا رفته هر دو فعل را ترک کرده است، پس عمدن و ان اختیارن دو غرض را ترک کرده است. وقتی دو غرض را ترک کرد دو تا عقاب بر اون مترتب می شود و این دو تا عقاب عقاب بر امر غیر اختیاری نیست بلکه بر امر اختیاری. چرا؟ چون قدرت انجام هر دو فعل رو دارد. درست است بر مبنای تضاد بین اغراض مکلف قدرت بر تحصیل دوتا رو ندارد، این درسته، ولی چون فرض این است که قدرت بر انجام دوتا فعل رو دارد پس خود به خود با واسطه قدرت تحصیل هر دو غرض رو هم دارد. ولی در وقتی دوتا فعل رو ترک کرد دوتا غرض را ان اختیار ترک کرده است، پس مستلزم دوتا اقام خواهد بود. حالا بفرمایید.
این اصلا اشکال بهش وارد هست، اون چیزی که مورد نظر شعار هست اتیان یه واجب هست، یعنی که بگیم دوتا قابلش وارد میشه نه اشکال داشته، چون قرار مولا اتیان یه دونه واجب هست، یا حالا اسم رقبه یا اون شرس بکرده دو، یکی که مورد خواهد یه دونه شما واجب باید انجام بدید، حتی درست هر دوتا رو میتونه انجام بده، ولی وقتی دوتا رو ترک بکنه باید یه دونه پاک بشه. چرا مولا فقط یه واجب و دوتا واجبه که نگفته انجام بدید؟
این ما داریم تقریری میکنیم کلام آل خویی را. بله من هم کلام معلوم آل خویی اشکال داره، بر طبق گفته صریح خودش اشکال داره. حالا بذارید اینو بخونیم، مختارش رو هم در این مطلب بیان بکنیم، وقت اشکالات رو تونه مطرح میکنیم. خب عرض کنم خدمت شما عزیزان، بنابراین تا اینجا به این نقطه محقق خوبی رسید که پس اشکال مهم بر نقطه دوم خلاصش این شد که اگر دو غرض مترتب شد بر وجوب تخییری یا به تعداد افعالی که با او عد شدن دو غرض یا بیشتر مترتب شد، این یه طرف، اغراض هم متضاد بودن با هم به گونه ای که مکلف نتوانست هر دو غرض را تحصیل کند، از طرف دیگر هر دو تا فعل را قدرت بر انجامش دارد. در اینجا معناش این است که اگر هر دو فعل را ترک کرد، هر دو غرض ترک شدن، پس دو تا عقاب مترتب می شود. این دو تا عقاب که مترتب شد، این لازمه عرض کنم خدمت شما، لازمه چی میشه؟ لازمه اینه که دوتا باید وجود پیدا کنن، نه یکی. درست شد؟ خیلی مفصل مفهوم آقای ایراد گرفته. حالا در اینجا مختار خودش چیه؟ از میان اقوال اربعه مرحوم آقای خویی کدام یک از این اقوال را اختیار کرده؟ آقای خویی از میان اقوال اربعه قول اول که مختار مرحوم صاحب کفایی بود انتخاب نکرده، رفته اختیار کرده اون قولی را که میگوید وجوب تخییری آن است که یکی از افعال لا به عینه وجود دارد. یکی از افعال لا به عینه وجود دارد کدام است؟ کدام است؟ تطبیقش وابسته به خود مکلف است. تطبیقش وابسته به خود مکلف است. به نظر شما این کلام های خویی اشکال دارد؟ اشکال ندارد، حتما اشکال دارد. بذارید اشکالشو بعدا مطرح بکنم. من عبارت های خویی را در ارتباط با نظریه و مختار خودش الان میخوام بخونم خدمت شما. قال فی بیان مختاره، یعنی مرحوم های خویی مختارشو در باب وجود تخییری میخواد بیان کند، اینطور میفهمه، میفرماد والذی ینبغی ان یقال فی هذه المسئله، اون چی که سزاوار در این مسئله وجوب تخییری بیان کنیم، البته تحفظا علی ظواهر الادله، با در نظر گرفتن ظواهر ادله. ظواهر چه ادله ای؟ ادله وجوب تخییری، ادله وجوب تخییری. اونی که سزاوار در این مسئله وجوب تخییری بیان کنیم با لحاظ ادله وجوب تخییری این است که هو ان الواجب احد الفعلین، اونی که واجب یکی است، احد الفعلین اول افعال، یک از میان دو فعل یکیشون یا از میان چند فعل یکیشون، بستگی داره که در ادله دو فعل رو آورده یا سه فعل یا بیشتر را. مثلا در خصال کفاره سه تا را آورده، درست شد؟ در بعض جاها دو تا را آورده، این بستگی داره. هو ان الواجب احد الفعلین، احد الفعلین اول افعال لا بعینه، یکیشون واجب لا بعینه. و تطبیقه على کل منهما فی الخارجه به ید المکلف، تطبیق اون واجب، اون احق واجب، احق تطبیق اون واجب بر هر یک از این دو افعال یا افعال در خارج پیادش بکنه به ید المکلف، در دست مکلف. یعنی شارع گفته یک واجب، یکی از این افعال واجب هست، لکن تطبیق این یک واجب بر فرد خارجی به دست مکلف می شود. اشکالش خیلی روشنه، منتها بذاریم بعد. کما هو الحال فی موارد الواجبات تعینی، هم تو که مطلب در مورد واجبات تعینی هم همینطور هست. شارع میگوید صلات واجبتون، از صلات واجبتون، درست شد؟ خب این وجوب صلات وجوب تعیینی است، منتها تطبیقش برای فرد خاصی، این به دست مکلفه. مکلف صلات واجب رو میخواد با فرد در خانه، در مسجد، با این لباس، با اون لباس، دست هر کنی میخواد تطبیقو تطبیق کنه، مشکلی نداره. میگه واجب تأخیر هم همینطوره، مقایسه کرده واجب تأخیری را با واجب تعیینی. خب البته فرقش هم بیان میکنه. غایت الامر ان متعلق الوجوب فی الواجبات التعیینیه المتأصله والجامع الحقیقی و فی الواجبات التخییریه الطبیعت المنتزعه و الجامع العنوانی. این رو داره به طور فرق بین میفرمان نهایت امنی که بین واجب تعیینی و واجب تخییری ما فرقی بگذاریم. فرقش اینه که در واجب تعیینی جامع جامع حقیقی و واقعی و متأصل است و امر مولا و خطاب مولا رفته از روی همون جامع حقیقی، ولی در واجب تخییری نه، جامع جامع انتظائی است، به تعبیرشون جامع عنوانی است. منظور جامع عنوانی چیه؟ همون عنوان احد الفعلین هست. مراد جامع انتظائی و جامع عنوانی همون احد الفعلینه، یعنی شارع امرش رو برده از روی یک جامعی به نام احد الفعلین. عبارت ملاحظه کنیم، غایت الامر. پس آی خویی در مختار خودشون آمد واجب تخییر و با واجب تعیینی مقایسه کرد، فقط میخواد فرقشون رو بگه. غایت الامر ان متعلق الوجوب فی الواجبات التعیینیه المتأصله والجامع الحقیقی. غایت هم متعلق وجوب در واجبات تعیینی متأصله جامع حقیقی است، بله، در واجبات تعیینی المتأصلنی واقعیت داره و جامع حقیقی، ولی و فعل واجبات تخییری الطبیعت المنتزعه، طبیعت است که انتزاع میشه، یه ذهن انتزاعش میکنه. یعنی چه؟ یعنی بر جامع العنوانی، جامعی که عنوان میشود برای اینکه متعلق وجود قرار بگیره، که گفتم مراد طبیعت انتزاع و جامع عنوانی همون عنوان احدهما هست، عنوان احدهما هست. فهازا هو نقطه انطلاق الفرق بینهما، این نقطه فرق بین واجب تعیینی و واجب تخییری است. خب محاضرات، آدرس رو چیز کنید، محاضرات جلد 3 صفحه 222 یا موسوعه الامام الخویی رحمت الله علیه جلد 45 صفحه 222. خود محاضرات دفتید هم گفته بودا خدمت شما، محاضرات 6 جلد چاپ مستقل شده و در ضمن همین محاضرات هم در ضمن موسوعه چاپ شده، بر کدومش مراجعه کنید دیگه مشکلی نیست. خب حالا باید دقت بکنیم که ببینیم آیا در کلام آی خویی اشکالاتی وجود دارد یا اشکالاتی وجود ندارد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.